سلام و وقت بخیر به برنامه خبر این ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان گزارش‌های را رد می‌کنند که گویا در تشکیل نیروهای امنیتی افغان سربازان خیالی وجود دارند. این موضوع در سطر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتون داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همیرا الکوزی.
سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی حین دیدار با مجروحین نیروهای امنیتی برای مسئولین صحی دستور داد تا برای تداوی نیروهای امنیتی از همه امکانات لازم استفاده نمایند. وزارت دفاع افغانستان به زودی عملیات گسترده زمینی و هوایی را بر ضد گروه داعش در شرق کشور را اندازی می کند. و وزیر امور خارجه آمریکا می گوید واشنگتن تقاضا برای سپردن یک روحانی ترکی را به انقره بررسی خواهد کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی حین دیدار با مجروحین نیروهای امنیتی در شفاخانه 200 بستر برای مسئولان صحی دستور داد تا برای تداوی نیروهای امنیتی از همه امکانات لازم استفاده نمایند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری که امروز به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور غنی شب گذشته در شفاخانه 200 بستر پلیس رفت و از شجاعت نیروهای امنیتی قدردانی کرد. در اعلامیه همچنان آمده است که در این دیدار مجروحان نیز خواست‌ها و مشکلاتشان را با آقای غنی در میان گذاشتند. رئیس جمهور غنی با نیروهای امنیتی تعهد کرده است که به خواست‌ها و مشکلاتشان رسیدگی صورت می‌گیرد. وزارت دفاع افغانستان به زودی عملیات گسترده زمینی و هوایی را بر ضد گروه داعش در شرق کشور را اندازی می کند. جنرال مراد علی مراد، معاون لویدرستیز نیروهای مسلح افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس دستور رئیس جمهور غنی، نیروهای امنیتی افغان بر عملیات بر ضد گروه های تروریستی صلاحیت های بیشتر دارند.
ما پلان کمپاین عملیاتی را در مبارزه علیه داعش و همچنان در مقابل شورشگرایی که اونا امنیت و ثبات در زون شرق بیشتر و چالش ما واجه ساخته داریم و حال فعلا عملیات های خاص ما، عملیات های شبانی ما سرعت بیشتر پیدا کرد و ایره ما بیشتر ساخت.
پیش از این رئیس جمهور افغانستان در دیدار با سربازان و افسران قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان گفت که در هفته های آینده عملیات شدید علیه گروه های تروریستی داعش در ننگرهار را اندازی خواهد شد و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان داعش را ریشه‌کن خواهند کرد. و کرکت بورد افغانستان میگوید در مسابقه امروز با آیرلند به کرکت بازان تازه‌کار فرصت شرکت داده می شود. تیم کرکت افغانستان در سلسله از بازی های یک روزه بین المللی کرکت 3 بازی با تیم آیرلند مسابقه داشت که در دیدار اولی به خاطر باران هر تیم یک امتیاز گرفتند. سپس در مسابقه دومی افغانستان و در سیومی آیرلند برنده شد. بازی امروز در آیرلند برگزار می شود. عزیزالله فضلی، معاون اول کرکت بورد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت پیروزی این مسابقه برای تیم کرکت افغانستان خیلی اهمیت دارد. معاون کرکت بورد افغانستان گفت مسابقه بعدی با تیم کرکت آیرلند روز سه‌شنبه برگزار می شود. رادیو آزادی. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن تقاضا برای سپردن یک روحانی ترکی را به انقره بررسی خواهد کرد. جان کری این مطلب را دیروز پس از آن گفت که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، فتح الله گولین، یک رهبر مذهبی را به تلاش برای انجام کودتای نظامی در کشورش مسئول دانست. اما جان کری میگوید رئیس جمهور اردوغان باید ثابت کند که این روحانی در کودتای شنبه شب دست داشته است.
نه، ما چنین تقاضایی را در مورد فتح الله گولین تا کنون به دست نیاوردیم. اما پیش بینی میکنیم که چنین خواست مطرح میشود. آشکار است که ما مانند همیشه از حکومت ترکیه میخواهیم که در این مورد اسناد و شواهد قانونی ارائه کند. ایالات متحده آمریکا اسناد را بررسی کرده و به طور مناسب در این باره قضاوت میکند.
فتح الله گولین که در ایالت پنسیلوانیا آمریکا زندگی می کند و مخالفت شدید حکومت فعلی ترکیه به شمار می رود. زمان متحد نزدیک رجب طیب اردوغان بود. گولین که 75 ساله است تلاش برای این کودتا را محکوم کرده و دست داشتنش در آن را رد می کند. صدر اعظم ترکیه می گوید هر کشوری که از گولین حمایت می کند دشمن ترکیه پنداشته می شود. از آغاز تلاش‌ها برای کودتای ناکام در ترکیه حداقل 265 تن کشته و بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. در این میان وزیر دفاع ترکیه گفت که در تلاش برای کودتای ناکام بیشتر افسران قوای هوایی ترکیه دخیل بودند. گزارش‌ها می‌رسانند که حکومت ترکیه به سلسله گرفتاری‌های متهمان کودتا دستور بازداشت 2750 قاضی را صادر کرده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید اردوی این کشور حملات هوایی بر ضد گروه داعش در سوریه و عراق را که از پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه انجام میداد موقتا متوقف ساخته است. یک مقام پنتاگون میگوید این حملات به خاطر توقف داده شده که به دنبال تلاش کودتا از سوی برخی عناصر در ترکیه حریم هوایی این کشور برای پروازها ممنوع اعلان شده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید قماندانی مرکزی این کشور به حملات علیه گروه داعش از راه‌های دیگر ادامه خواهد داد تا در نتیجه تأثیر توقف یافتن حملات از پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه محسوس نباشد. از جانب دیگر مسئولان قنسولگری آمریکا در ترکیه میگویند مقام‌های این کشور دیروز برای پرواز و نشست طیاره‌ها در پایگاه انجرلیک اجازه ندادند و پرچوی برق را در این پایگاه آغاز کردند. و پلیس پاکستان برادر قندیل بلوچ مدل آن کشور را به اتهام قتل خواهرش بازداشت کرده است. وسیم عظیم دیروز از شهر دیرغازی خان ایالت پنجاب دستگیر شد. دیرغازی خان از محلی که قندیل بلوچ در آن به قتل رسید 100 کیلومتر فاصله دارد. عظیم نا وقت دیروز به رسانه ها نشان داده شد. او گفت خواهرش را به خاطر حفظ عزت خانواده‌اش به قتل رسانده و از این کار پشیمان نیست. اخیراً یک ویدیوی قندیل بلوچ با یک رهبر مذهبی پاکستان که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد خشم مردم را برانگیخت. پلیس پاکستان میگوید قتل قندیل بلوچ که نام اصلیش فیروزه عظیم است زمان صورت گرفت که وی در خواب بود. این مدل پاکستانی 26 سال عمر دارد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 11:08 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر با این مطالب با شما خواهیم بود. وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان گزارش‌های را رد کردند که گویا در تشکیل نیروهای امنیتی افغان سربازان خیالی وجود دارند. ثبت نام تمامی سربازان اردوی ملی افغانستان از طریق سیستم بایومتریک آغاز شده است. معاون لوی دیرسیز نیروهای مسلح افغانستان میگوید به زودترین فرصت دستور رئیس جمهور برای ریشه‌کن کردن داعش در شرق کشور عملی خواهد شد. تعداد تلفات در ترکیه در جریان کودتای ناکام به 265 تن رسیده. شمار دیگر به تازگی به خاطر نقش داشتن در این کودتا دستگیر شدند. شمار از روزنامه‌های امروز کابل و برخی از رسانه‌های جهان را در مورد تحولات اخیر ترکیه مرور خواهیم کرد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان گزارش‌های را رد می‌کنند که گویا در تشکیل نیروهای امنیتی افغان سربازان خیالی وجود دارند. برخی بررسی ها نشان می دهند که شمار از سربازان به جای تامین امنیت منطقه به کارهای دیگر موظف شدند و یا هم عملا در قطعه و جزتام حضور ندارند، اما نام هایشان درج تشکیل هستند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات ارشد وزارت های دفاع و امور داخلی افغانستان می گویند در تشکیل آنها عسکر خیالی وجود ندارد. جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستیس نیروهای مسلح افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در اردوی ملی توظیف عساکر به گونه گذشته برای خدمت شخصی، تنظیمی و یا گروهی جا ندارد. و افزود:
اما بعضی مشکلات هایی که در ایام وظیفه اینا دیرتر رخصت میره، وقت زمانی که رخصت میره، مدت زمان اینا با اساس مشکلات های شخصی و فامیلیشان در خانه هایشان پیر میکنه، دوباره برمیگرده که حالت موجود است. اما ای که او منعیست یک سو استفاده از عدم موجودیتی سربازها در وظیفه استفاده شده، این امکان پذیر نیستند.
اما بررسی هایی که در ولایت افغانستان صورت گرفته و بخصوص بررسی اخیری که از سوی شورای نظامی ولایت هلمند به راه انداخته شده بود، نشان می‌دهند که تنها در ولسوالی های نادلی، مارجا و مرکز ولایت هلمند 400 الی 500 عسکر و سرباز در وظیفه حاضر نبوده، ولی نام هایشان درج جدول ماموریت می باشند که این خود مشکلات را در تامین امنیت ایجاد می کند. بر اساس حکم رئیس جمهور، شوراهای نظامی در ولایت صلاحیت دارند تا تمام نیروهای امنیتی را بررسی کنند. همزمان با این، جنرال سالم حساس، معاون معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان، با رد موجودیت سربازان خیالی در تشکیل پلیس ملی و محلی افغانستان میگوید سال گذشته 3 بار هیئت مشترک از سوی این وزارت موظف شد تا حضور سربازان خدمتی و خیالی را در جزتام‌ها و قطعات این وزارت بررسی کند، اما تحقیقات آنها چنان چیزی را نشان نداد که گویا در قطعات سربازان خیالی موجودند. لیکن جنرال حساس تایید کرد که آنها در جزتام‌هایشان پلیس خدمتی دارند. وای که دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد اضافه نمود:
ما در قطعات جزتام‌های خود پلیس خدمتی داریم، دیگر شک نیست، اما او به او پیمانه بسیار بزرگ نیست که به اساس ضرورت و به اساس امر مقامات صلاح به خاطر تامین امنیت رجال برجسته که مثلا ضرورت دارند، به اساس امر و خدمتی از پلیس مکلفیت داره که والا تامین امنیت بکنند. ولیکن به مورد پلیس خیالی، ما بسیار با وضاحت خدمت شما میگم که اصلا به نام پلیس خیالی اصلا هیچ وجود نداره.
عساکر و سربازان خدمتی آنانند که بر اساس تشکیلات محل وظیفه آنها به طور مثال جایی است که جنگ و درگیری جریان دارد و آنها به عوض اینکه در برابر دشمن بجنگند، در جاهای مختلف به طور خدمتی موظف می شوند. به گفته کارشناسان نظامی، سربازان خیالی به منصوب نظامی اطلاق می گردد که هویت اصلی و یا جعلی او در تشکیل ثبت شده، به اسمش معاش پرداخته می شود و امتیازاتش اجرا می گردد، ولی خود عملا در جزتام و قطعه حضور ندارد.
گزارش بود در مورد اینکه گزارش ها از موجودیت پلیس خیالی در صفوف نیروهای امنیتی افغان از سوی ارگانهای امنیتی کشور رد شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که ثبت نام تمامی سربازان اردوی ملی را از طریق سیستم بایومتریک آغاز کرده است. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور افغانستان به خاطر جلوگیری از نیروهای امنیتی و دفاعی خیالی دستور داد تا همه این نیروها شامل سیستم بایومتریک شوند. کارشناسان نظامی موجودیت نیروهای امنیتی و دفاعی خیالی را یک مشکل جدی دانسته و میگویند که این موضوع فعالیت‌های نیروهای امنیتی افغان را در میدان‌های جنگ متأثر می‌سازد. نسیم شفق از کابل جزئیات می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که بر اساس دستور رئیس جمهور، کار ثبت همه سربازان اردوی ملی را از طریق سیستم بایومتریک آغاز کرده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه با رادیو آزادی گفت که سربازان خیالی در صفوف نیروهای اردوی ملی وجود ندارند، اما به خاطر دقت و اطمینان هرچه بیشتر، کمیته موظف شده تا همه سربازان اردوی ملی را ثبت سیستم بایومتریک نماید.
دفاع وزیر نن سهارم
وزیر دفاع افغانستان صبح امروز بار دیگر امر کرد که به خاطر شفافیت هرچه بیشتر همه سربازان اردوی ملی ثبت سیستم بایومتریک گردند تا هیچ کس شک نکند که سربازان خیالی وجود دارند.
این اقدام وزارت دفاع پس از آن صورت می‌گیرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر دفاع آمریکا در کابل گفت که از موجودیت هر سرباز و پلیس در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی به جامعه جهانی اطمینان خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا حدود 5 ماه پیش گفته بود که نمی‌خواهند برای هزاران سرباز خیالی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان معاش بپردازند. پس از آن سیگار یا اداره سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان نیز گفت که کابل و واشنگتن درباره ارقام نیروهای امنیتی و دفاعی افغان معلومات دقیق در دست ندارند. سیگار ابراز داشته است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هرگز به رقم معین آن یعنی 352,000 نرسیده اند. مثال خوب نیروهای خیالی امنیتی افغان در ولایت هلمند ثبت شده است. آقا نور کنتوز قماندان امنیه این ولایت گفته است که 40% تشکیلات پلیس در هلمند خیالی است. در این حال نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر نیروهای پلیس ثبت سیستم بایومتریک شده اند و در صورت نیاز حاضرند آنان را دوباره ثبت نمایند.
به او پیمونی که اشاره میشه که افرادی که در زیر سقف تشکیلاتی حضور ندارند و غیابت دارند به مراتب کمتر از اون چیزی که در گزارش باشه.
اما کارشناسان نظامی میگویند که فساد و موجودیت نیروهای خیالی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از مشکلات جدی میباشد. محمد اسحاق قطمر یکی از این کارشناسان تاکید میکند که این موضوع بر فعالیت‌های نیروهای امنیتی افغان تأثیرات منفی داشته و ناامنی‌ها را گسترش میدهد.
در جاهایی که تهدید بلند موجود است، یقیناً که نبود پرسورال یا بودن پلیس خیالی بلکل تاثیر مستقیم والای جنگ دارد.
محمد اسحاق قطمر میگوید که برخی از مقامات بلندپایه حکومتی در همچو فسادها دست دارند و اگر چنین نباشد به گفته وی مسئولان محلی نمیتوانند به تنهایی آن را انجام دهند. آقای اطمر تاکید میکند که حکومت افغانستان باید هرچه زودتر از فساد در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی جلوگیری کند. در غیر آن او میگوید که جامعه جهانی تعهداتش در نشست وارسا را درست عملی نخواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:07 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. رئیس جمهور غنی اخیراً در سفر به ولایت ننگرهار وعده داد که گروه داعش از سوی نیروهای امنیتی افغانستان ریشه‌کن خواهد شد. آقای غنی روز پنجشنبه در سخنرانیش در قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان همچنان تعهد سپرد که در هفته‌های آینده عملیات گسترده علیه گروه تروریستی داعش راه اندازی خواهد شد. مقیم نایب صحبت را در این مورد با جنرال مرادعلی مراد معاون لوی دیرستی نیروهای مصالحه افغانستان انجام داده و نخست از وی از آمادگی‌های آنها در مورد تطبیق این دستور رئیس جمهور اشرف غنی پرسیده است.
امر رئیس جمهور غنی منای سرخمندان علاق نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان منای سیاق قانون قابل تطبیق است و ما او را استقبال میکنیم. زمانی که یک دستور صادر میشه و حمایت های بیشتر و سهولت های بیشتر هم در نظر گرفته میشه، به او خاطر دستور رئیس جمهور هم دستور و هم این صلاحیت بیشتری که نیروهای امنیتی ما در میدان حرب در مقابل گروهی از داعش و متحدین از اونها دست به عمل میزنن، اونها را صلاحیت بیشتر برشان تفویض میکنه.
خب جنرال صاحب، شما گفتین که صلاحیت های بیشتر دارین، آل امر به جا میکنین، شخص کدام برنامه و پلان را در نظر دارین که بگوین برای رسانه ها؟
ما پلان کمپاین عملیاتی را در مبارزه علیه داعش در استقامت های مختلف و همچنان در مقابل شورشگرایی که اونا امنیت و ثبات در زون شرق بیشتر و چالش مواجه ساخته، پلانهای عملیاتی وسیع را در او قسمت داریم که شما دیدین اینا در روزهای ای و آخری روزهای ماه مبارک رمضان به حد گسترده اینا مردم را نگران ساخته بودند و حال فعلا با عملیات های شب و حمایت از قوات های هوایی ما و قوات های هوایی حمایت قاطع از نیروهای ائتلاف بین الملل اونا تلفات بسیار سنگین مرتکب شده و این عملیات های خاص ما عملیات های شبانه ما سرعت بیشتر پیدا کرده و این را ما بیشتر ساختیم.
جنرال صاحب، سوال آخری است که داعش در کدام نقاط افغانستان بیشتر فعال هستند و عملیات شما در کدام مناطق صورت گرفته؟
شما دیدین آغازش از هلمند شروع شد و فعلا هم در ولسوالی چین، نازیان و مربوط ولایت ننگرهار و کنر اینا در این ساعت فعالیت های خود دارن و بعضی راپورهای تایید نشده در ولایت بدخشان هم پیدا شده که اینا در استقامت ها هم تلاش کرده خود انتقال بده.
جنرال مرادعلی مراد، معاون لویدیر سیز نیروهای مصالح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای مراد میگوید که دستور رئیس جمهور اشرف غنی به خاطر سرکوب گروه داعش در ولایت ننگرهار به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد. تهدیدها از گروه داعش و کودتای نافرجام در ترکیه توجه شمار از رسانه های امروز کابل را به خود جلب کرده. نسیم شفق شمار از این رسانه های چاپی را مرور کرده است.
کودتای ناکام در برابر حکومت رجب طیب اردوغان در ترکیه و جدی ساختن مبارزه علیه داعش در افغانستان از مطالب و تبصره های مهم روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه ویسا در سرمقالهش نوشته است که کودتای ناکام در ترکیه نشان دهنده موفقیت اراده مردم است. سرمقاله نویس نوشته که این کودتا در ترکیه و واکنش مردم در برابر آن برای همه عبرت است، اما پرسش های زیادی را نیز به میان آورده است. با گفته سرمقاله نویس، در برابر حکومت ترکیه نیز سناریوی مشابه به حکومت منتخب محمد مرسی در مصر ساخته شده بود، اما آقای اردوغان توانست مردم را بر ضد کودتاچیان تحریک و بسیج کند و کودتای نظامیان را ناکام سازد. با باور سرمقاله نویس، کودتا در ترکیه پیام واضح به رهبران افغان نیز دارد و آن این که باید حمایت قاطع ملت را با خود داشته باشند. روزنامه مدنیت در سرمقالهش نوشته است که کودتا در ترکیه سرنگون ساختن مخالفان دولت حاکم این کشور را توجیه می کند. سرمقاله نویس می گوید که اردوغان در چند ماه گذشته برخی از نشرات مخالفانش را بسته کرد، شماری از مخالفان خود را زندانی ساخت و کودتا علیه حکومت وی نیز پس از همین اقداماتش صورت می گیرد. سرمقاله نویس گفته است که کشورها نیز کودتای ناکام علیه حکومت ترکیه را تقبیح کردند و این به معنی آن است که کشورهای مقتدر دنیا نیز از حکومت ترکیه حمایت می کنند. روزنامه دولتی انیس سرمقالش را به جدیت مبارزه حکومت افغانستان در برابر داعش اختصاص داده و گفته است که نیروهای امنیتی افغان داعش را ریشه‌کن خواهد ساخت. سرمقاله نویس به سفر اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مشرقی اشاره کرده و گفته است که وی به مقامات امنیتی دستور داد تا داعش را سرنگون کنند. سرمقاله نویس می گوید که کارکردهای حکومت افغانستان برای جهانیان قناعت بخش بوده و از همین رو در نشستهای بین المللی از نیروهای امنیتی افغان حمایت صورت می گیرد. و روزنامه سرنوشت در سرمقالهش این پرسش را مطرح ساخته که آیا داعش در افغانستان سرنگون خواهد شد؟ سرمقاله نویس گفته است که مشکل اصلی در مدیریت است. در غیر آن نیروهای دفاعی افغانستان می توانند که افراد وابسته به داعش را در این کشور از پا درآورند. با گفته سرمقاله نویس، عملیات های انجام شده در برابر داعش آنقدر مفید نبوده و باید برای ریشه‌کن ساختن این گروه در افغانستان تلاش های جدی و همه جانبه صورت گیرد.
ساعت 11:23 به وقت کابل و 9:53 به وقت ترکیه است، جایی که حکومت در ادامه بازداشت متهمان و مظنونین و تلاش هایی که برای کودتای ناکام شب شنبه در این کشور صورت گرفته، یک قماندان ارشد و یک قاضی را دستگیر کرده است. همچنان گزارش داده شده که در نتیجه این کودتا 265 تن کشته و بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. همزمان با این، ایالات متحده آمریکا میگوید ترکیه باید این ادعای خود را ثابت کند که گویا تلاش کودتا در ترکیه را یک رهبر مذهبی مخالف حکومت این کشور در آمریکا رهبری کرده و واشنگتن استرداد وی را بررسی میکند. فتح الله گولن که یک رهبر مذهبی ترکیه است در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی میکند و خودش نقش داشتن در کودتای ترکیه را رد کرده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
مقامات ترکیه میگن جنرال دستگیر شده به اتهام تلاش برای انجام کودتای شب شنبه ایردل اوزترگ نام دارد که نیروهای واکنش سری ناتو را رهبری میکرد. گزارش ها همچنان میگن که این جنرال عضو گروه از نظامیان ترکیه بود که در سال 2005 میلادی رهبری نیروهای آیسف را در افغانستان به عهده داشت. حکومت ترکیه به سلسله گرفتاری های متهمین این کودتا همچنان امر بازداشت 2750 قاضی را صادر کرده است. سرپرست لوید ریسیس اردوی ترکیه میگوید که طراحان این کودتا اکثرا افسران نیروهای هوایی این کشور بودند. هرچند حکومت ترکیه میگوید کنترل را در دست دارد و کودتا ناکام شده، اما رجب طیب اردوغان از طرفدارانش خواسته است که در سرک ها باقی بمانند تا از تلاش های یک کودتای دیگر جلوگیری کنند. از سوی هم وزارت دفاع ترکیه از احتمال درگیری بین طرفداران حکومت و کودتاچیان نیز خبر میدهند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، فتح الله گولین رهبر روحانی و مخالف سیاسی حکومت را بر راه اندازی این کودتا متهم کرده و خواهان استرداد وی شده است. آقای گولین در ایالت پنسیلوانیا آمریکا به سر می‌برد. در این حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیروز گفت که واشنگتن در مورد تقاضای رئیس جمهور اردوغان در ارتباط به استرداد فتح الله گولین غور میکند. نه، ما چنین تقاضایی را در مورد فتح الله گولین تاکنون به دست نیاورده ایم، اما پیش بینی میکنیم که چنین خواست مطرح میشود. آشکار است که ما مانند همیشه از حکومت ترکیه میخواهیم که در این مورد اسناد و شواهد قانونی ارائه کند. ایالات متحده آمریکا اسناد را بررسی کرده و به طور مناسب در این باره قضاوت میکند. اما حکومت ترکیه تاکنون به طور رسمی از ایالات متحده آمریکا چنین چیزی را نخواست است. ایران و عربستان سعودی، دو قدرت منطقه، از برگشت وضعیت عادی در ترکیه و باقی ماندن رجب طیب اردوغان بر قدرت این کشور استقبال کرده است. اسرائیل کودتای ناکام بر ضد حکومت ترکیه را محکوم کرده است.
گزارش بود در مورد تحولات اخیر ترکیه به دنبال کودتای نافرجام که در نتیجه آن نظام آن کشور نپوشید و حکومت در قدرت ماند. عباس جوادی مبصر رادیو آزادی در یک مقاله می نویسد ظاهرا تلاش گروه کوچک نظامیان ترکیه برای کودتا حمایت مردمی را با خود نداشت. به نوشته آقای جوادی، تلاش برای انجام این کودتا نه تنها از سوی مردم بلکه از جانب احزاب سیاسی ترکیه نیز نکوهش شد. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر در این مورد.
عباس جوادی مبصر رادیو آزادی در یک مقالهش در مورد کودتای ناکام شب شنبه می نویسد که این یک تلاش کلاسیک بود که مورد هیچ گونه حمایت صورت نگرفت. آقای جوادی می نویسد از شام روز جمعه که این کودتا آغاز شد، نمایندگان سه حزب برجسته ترکیه روز شنبه در پارلمان آن کشور با اشاره به خاطره‌های تلخ این کودتا آن را تقبیح کردند. آقای جوادی از قول این نمایندگان می نویسد که حکومت از سوی مردم انتخاب شده و تنها در نتیجه خوابات تغییر پذیر است، نه از طریق کودتا. در این مقاله آمده است که بر علاوه این شماری از بزرگان دیگر نیز مانند عبدالله گل رئیس جمهور پیشین و احمد داوود اوغلو وزیر خارجه قبلی که از منتقدین حکومتند از حکومت منتخب ترکیه حمایت کرده و صدایشان را بلند کردند. آقای جوادی می افزاید در کل دیده می شود که نیروهای واکنش عاجل وزارت داخله و دیگر ادارات امنیتی به حمایت حکومت در ابتدا در برابر کودتاچیان استادگی کردند. عباس جوادی می نویسد در برخی موارد به نظر می رسد که اکثر نیروهای نظامی جوان کودتاچی که در روی جاده ها پیاده شده بودند و حتی نمی دانستند که به چی هدف در محلات جابجا شدند، پس از فایر توسط پلیس خل سلا شدند. نویسنده می افزاید که در جریان کودتا چینل های تلویزیونی و رادیوها قطع شد، اما حامیان حکومت با یک تلاش فراموش ناشدنی این امکانات را فراهم ساختند تا رجب طیب اردوغان از طریق تماس تلفنی با شبکه سی ان ان ترکیه با مردم ظاهر شده و آنان را تشویق کند که تسلیم نشوند. پس از آن تا صبح روز شنبه حدود 1500 تن از نیروهای امنیتی و نظامی که متهم به کودتا اند بازداشت شدند. در میان این افراد 5 تن از جنرالان و 29 تن دگروال نیز شاملند. اردوغان پس از بازگشت به استانبول تعهد سپرد که به زودی نظم را برقرار کرده و عاملین این کار را مجازات خواهد کرد. در مقاله نوشته شده است که میدان هوایی اتاتورک استانبول دوباره برای مسافرین باز و پروازهای تدریجی نماینگر آغاز یک روز جدید در ترکیه است. به گفته عباس جوادی، رئیس جمهور اردوغان و دیگر مقامات، از آغاز کودتا آنان را یک گروه کوچک در داخل اردو که مخالف رژیم طیب اردوغان و حامی فتح الله گولن که بیرون از کشور به سر میبرد میخواندند. حکومت ترکیه حامیان گولن را گروه توریستی میخواند و این گروه از بسیار پیش با سقوط این حکومت تلاش میکردند. به گفته آقای جوادی، طرفداران گولن از دو دهه به این طرف در میان نیروهای امنیتی و نظامی و سکتور عدلی و تعلیمی ترکیه نفوذ کردند. آنان در آغاز سال 2000 میلادی از اردوغان حمایت میکردند و طیب اردوغان را کمک کردند تا رئیس جمهور شده و به قدرت برسد. اما در سال 2011 میلادی حکومت اردوغان این افراد را از پوزهای حکومتی و امور رسانه‌ای و تجارتی کنار زد. با باور عباس جوادی، حس می شود که کودتای 15 جولای یک تلاش گولن بود و معلوم شد که ترک ها از مخالفین حکومت حمایت نکرده و پس از 12 ساعت این کودتا ناکام شد. رادیو آزادی.
ساعت 11:30 به وقت افغانستان شده. حالا هم نوبت نشر سرخط خبرها. عمیر الکوزی با شماست.
رئیس جمهور غنی حین دیدار با مجروحین نیروهای امنیتی در شفاخانه 200 بستر برای مسئولان صحی دستور داد تا برای تداوی نیروهای امنیتی از همه امکانات لازم استفاده نمایند. وزارت دفاع افغانستان به زودی عملیات گسترده زمینی و هوایی را بر ضد گروه داعش در شرق کشور را اندازی می کند. کرکت بورد افغانستان می گوید در مسابقه امروز با آیرلند به کرکت بازان تازه کار فرصت شرکت داده می شود. وزیر امور خارجه امریکا می گوید واشنگتن تقاضا برای سپردن یک روحانی ترکی را به انقره بررسی خواهد کرد. از آغاز تلاش ها برای کودتای ناکام در ترکیه حداقل 265 تن کشته و بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید اردوی این کشور حملات هوایی بر ضد گروه داعش را در سوریه و عراق که از پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه انجام میداد موقتا متوقف ساخته است. و پلیس پاکستان برادر قندیل بلوچ مدل آن کشور را به اتهام قتل خواهرش بازداشت کرده است.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. جزئیات و تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. همچنان ما را برای گرفتن تازه‌ترین اطلاعات از افغانستان و جهان در فیسبوک و توییتر دنبال کرده میتونید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد تحولات اخیر ترکیه. فرشته نگاه شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
بیشتر روزنامه‌های جهان به کودتای نظامی شب شنبه در ترکیه پرداختند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا مطلب را تحت عنوان اردوغان باید به خاطر ترکیه در برابر میل خود با انتقامگیری مقاومت کند نوشته است. گاردین می نویسد پس از این کودتا که در ترکیه انجام شد و موفق هم نگردید، رئیس جمهور این کشور باید یک سیاستمدار خونسرد شود، نه اینکه آن را برای پاکسازی نظامی و حمله بر دشمنان خود استفاده کند. از زمانی که رجب طیب اردوغان نخست صدر اعظم و در حال حاضر رئیس جمهور ترکیه تعیین شد، بارها ادعا کرد که هدف توطئه قرار دارد و دشمنان او در پی سرنگونی حکومت وایند. روزنامه گاردین به اظهارات رئیس جمهور اردوغان پرداخته که پس از تلاش کودتا در ترکیه گفت تلاش برای کودتا یک فرصت خداداد برای پاکسازی مقامات نظامی بود و افراد مسئول به شد مجازات روبرو خواهند شد. گاردین در ادامه نوشته است که رجب طیب اردوغان در نزد رهبران غربی یک چهره محبوب نیست. او با ایالات متحده آمریکا در مورد کردها و سوریه، با اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت‌های دسته‌جمعی، با کشورهای عرب و اسرائیل در مورد تروریسم جهادی و با روسیه در مورد تخطی مرزی اختلافات دارد. به گفته روزنامه ممکن است اردوغان مشکل ساز باشد، اما ظهور یک دولت نظامی در این کشور عضو ناتو به مراتب بدتر است. در حال حاضر یک روند همدردی و حمایت از رئیس جمهور ترکیه که پیش از این وجود نداشت به میان آمده است و در نهایت بانک رجب طیب اردوغان بی‌عیب نیست، اما یک دموکرات است. گاردین می نویسد اکنون رئیس جمهور ترکیه می تواند از این لحظه بسیار نادر همبستگی برای انتقام از دشمنان و مخالفین خود استفاده کند، اما روزنامه می گوید بهتر است آقای اردوغان آرام برخورد کند، نه اینکه یک ملت زخمی و شگفت زده را به ایجاد بی‌ثباتی و تا بیشتر از آن بکشاند. روزنامه واشنگتن پست هم به وضعیت در ترکیه پرداخته و نوشته است که حکومت ترکیه کودتای یک دسته از مخالفین نظامی را که نهادهای دولتی و امنیتی را شبنگام با جت‌های جنگی کوبید شکست داد. واشنگتن پست در ادامه می‌نویسد این اقدام توسط افسران سرکش و عامیان آنها مهمترین چالش برای ثبات این کشور در چندین دهه بود و ترس این را برانگیخت که یک متحد نزدیک امریکا میتواند دچار یک جنگ داخلی دراز مدت شود. به گفته روزنامه بانک رجب طیب اردوغان در میان بخشای از نهادهای امنیتی و دولتی و تا اعضاب مخالف از محبوبیت زیاد برخوردار است، اما مسئولان کودتای شب شنبه فکر نمی کردند که او در میان جامعه اینقدر محبوب باشد که مردم را به سرک ها بکشاند. به گفته واشنگتن پست رجب طیب اردوغان از 13 سال به این سو دشمنان زیادی را برای خود حتی در اردوی کشورش ایجاد کرده است و از زمانی که او به اقتدار رسیده است صدها افسر را به اتهام تلاش برای راه اندازی کودتا زندانی کرده است.
ساعت 11:35 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر از همراهیتان در مجموعه خبری تا این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
شنوندگان رادیو آزادی سلام، من شاپور صابر و مهمان من است ماری میهنیار، سارنوال منع خشونت علیه زنان در ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات. ماری میهنیار مکتب را در ولایت هرات به پایان رسانده و از پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون هرات سند فراغت خود را به دست آورده است. خانم میهنیار میگوید خانوادهش همواره او را به خاطر رسیدن به فعالیت‌های مختلف تحصیلی و کاری یاری رساندند، اما تاکید میکند که زنان دیگری هستند که کارشان با محدودیت‌های مختلف اجتماعی و خانوادگی همراست. او به رهبری زنان باورمند است و میگوید که نهادهای حمایت از حقوق زنان این توانایی را دارند تا با تلاش‌هایشان این محدودیت‌ها را بشکنند. برای جزئیات بیشتر توجه کنید به گفتگویی که با خانم میهنیار در این مورد انجام داده.
خوشبختانه ایر بگم که از طرف خانواده من کدام محدودیتی نداشتم، اما خود طبعا جامعه ما هست، محدودیت های ما داریم از لازی عرف و عادت های ناپسندی که متاسفانه جامعه دامنگیر جامعه ما شده، همچنان امنیت کمتر که برای خانما متوجه هست، این محدودیت ها بوده چرا احساس ترس و احساس ناامنی برای ما گاهی وقت است میده که ما وقتی از خانه بیرون میشیم و به سایه کار میریم.
اگر از خود بگذرین، دیگر زنانی که مانند شما به نوعی علاقمند به کار در بیرون از خانواده هستند، در مورد از اونا تصور شما چی است؟ چی فکر میکنیم؟ تا چی اندازه زنان افغان به ویژه در ولایت هرات که از او به عنوان یک ولایت نسبتاً بسته یاد میشه انمی محدودیت ها وجود داره برای زنان؟
هرچند که خود ولایت هرات یک ولایت میشه گفته میشه ولایت فرهنگی هست و خوشبختانه زنا ما میتونیم بگیم در ولایت هرات از لحاظ سطح تحصیلی تقریبا میتونیم بگیم قناعت بخش هستن و لیاقت و شایستگی دارن که در بیرون کار بکنن. طبعا ما نمیتونیم رد بکنیم که محدودیت ها در خانواده ها وجود نداره یا محدودیت ها در جامعه وجود نداره. محدودیت ها هست که دست و پاگیر خانم ها هست و نمیتونن که آنان چی که آرزو اینا هست و آنان چی که نیاز هست که اونا هم مانند برادرای خود در جامعه کار بکنن و لیاقت و شایستگی خود نشان بدن، باز هم متاسفانه دامنگیری از اینا هست. خانم ها وضعیت اینا در ولایت هرات میتونیم بگیم رو به بهبود است و ان شاء الله که همون محدودیت ها و یا کمی ها و کسی هایی که وجود داره به زودترین فرصت رفع بشه.
در 15 یا 16 سالی که بالاخره گذشته خیلی ها عقیده بیدارن که زنان به پیشرفت های مختلف دست یافتند، اما در پلوی این پیشرفت ها ما شاید از این بودیم که زنان با خشونت های مختلفی هم همراه بودن که از سوی بعض افراد، گروه ها، چی در مرکز شهر و چی در ولسوالی ها متوجه از اونا بود. بالاخره شما که از ولایت هرات به عنوان یک ولایت فرهنگی یاد میکنین و زنان بسیار فعال که در بخش حقوق زنان از جمله شما کار میکنیم، چی کردین که به نوعی انمی روند خشونت ها متوقف بشه؟ آیا شده یا شما هم با مشکلات دوچار بودیم که نتوانستیم انمی مرحله رو به نوعی از بین ببریم؟
طبعا یک مشکل بسیار حساسی و حادی که نه تنها در ولایت هرات بلکه در کل افغانستان یا در کل بگیم در کل جهان وجود دامنگیر خانم ها هست، موضوع خشونت علیه زنان است که بیشتر آسیب را میبینن خانم ها. طبعا این مشکلات هم میتونه سر راه از اینا باشه و ما که به عنوان ازی که در سارنولی من خشونت دفاعی وظیفه میکنم، طبعا زیاد کوشش میکنیم که ما بتونیم، هرچند از بین بردن خشونت یک کار مشکل است و اصلا نمیتونیم ما توقع بکنیم که ما به هر حال خشونت کلن از بین میبریم، ولی امید ما به این هست که ما بتونیم خشونت را کاهش بدیم و به حداقل برسانیم.
یعنی از آغاز می سالهایی که ما پیشتر یاد کردیم توانستیم امیر روند در بنوی متوقف فسادیم یا از آمار خشونت ها کاسته شده باشه؟
چرا، ما کوشش میکنیم همیشه که ما بتونیم خشونت ها کاهش بدیم. خوشبختانه ما در سال گذشته نسبت به سال قبلی از اون ما یک کاهش آمار خشونت را داشتیم، ما تقریبا در حدود 10% کاهش خشونت ها را داشتیم. اما همونطور که ما گفتم این مسئله خشونت علیه زنان از امروز یا از دیروز نیست، این واقع یک مدت زیادی در طولانی داره که دامنگیر خانم ها هست و ما نمیتونیم به ظرف 4 یا 5 سال ما کلن از بین ببریم، چون ما به مبارزه شروع کردیم و طبعا که یک مبارزه طولانی رو میطلبه.
هرات چی تفاوت های داره نسبت به دیگر ولایت افغانستان در بحث خشونت ها؟ این خشونت ها چی هست علیه زنان؟
خب هرات هم نمیتونیم بگیم مجزا از دیگه ولایات هست. در قانون منع خشونت 22 مورد خشونت ذکر شده و
اون چی که صورت میگیره بیشتر برجسته تر مواردی که خشونت میشه علیه زنان در ولایت هرات، اینا چی مواردی وجود داره؟
بیشتر که ما بررسی کردیم بیشتر همون لطکوبی های داخل خانواده، در کنار از اون موضوعات قتل ها هست، موضوعات تجاوزات جنسی هست و آزار یزد ها هست، اینا بیشتر تبارز میکنه. اما گراف بلنده که داره موضوع های لطکوبی در مسائل بیشتر در مسائل خانوادگی هست.
این اطلاعات برای نخستین بار در دفتر یا شعبه شما مواصلت میکنه، این خشونت ها بیشتر از سوی چی افرادی صورت میگیره؟ بعضی ها بالاخره از گروه های مسلح غیر مسئول یاد میکنن، بعضی از ارباب سالاری ها در ولسوالی های 15 گانه ولایت هرات یاد میکنن و بعضی هم از افراد یاد میکنن که در لباس بذات خود روشن فکر نشان دادن خود در میان مردم، اما باز هم دیده میشه که اینا خشونت میکنن علی خانما.
بیشتر قضایایی که برای ما مواصلت کرده، خب بیشتر گفتم موضوعات خانوادگی است، طبعا یا بیشتر از طرف شوهر اعمال میشه بر علی خانم و همچنان ما حتی خشونت های داخل خود فامیل خود خانم داشتیم که از طرف پدر برادر، این موضوعات هم خشونت هایی بود. طبعا خشونت های بیرونی هم هست، یا یک از طرف اشخاصی که شما ذکر کردیم،
یعنی از مخالفین و طالبا و اربابا، این هم چنین موارد داریم شما؟
اربابا داشتیم ولی از طریق مخالفین، چون نظر به اینکه ترس یا اینکه محدودیت هایی وجود داره احتمال داره که باشه، ولی برای ما آنچنان مراجعی صورت نمیگیره.
خانم میانیار، اگر اشاره بی داشته باشیم، دوسیه های افرادی که به خاطر خشونت علیه زنان به شما مواصلت کرده، این دوسیه ها کارهایشان به صورت تقریبی هم اگر اشاره کنن به کجا رسید؟ بیشترین مجازاتی که به این ارتباط برای افراد خاطی و افرادی که متهم به این موارد هستند داده شده چی هست؟
خوشبختانه ولایت هرات یک ولایتی هست که در سطح افغانستان در رسیدگی به قضای خشونت، در رسیدگی به تطبیق قانون و مبارزه با خشونت در سطح اول قرار داره. همیشه در تمام گزارش هایی که ایراد میشه، چی از نهادهای ملی و بین المللی و داخلی و خارجی، همیشه از سارنولی مبارزه با خشونت ولایت هرات به عنوان یک سارنوال سارنولی نمونه یاد شده. در رابطه به مجازاتی که شما گفتیم، ما تمام نوع مجازات در امی قضای رسیدگی به خشونت داشتیم.
بزرگترین
از اون بزرگترین همون که در قانون آماده، بزرگترین جزا در برای یک شخص از لحاظ تعزیری بگیم اعدام است. ما قضای اعدام داشتیم برای در سال گذشته. ما در قضایات قتل ما چندین مورد اعدام داشتیم که البته از استر محکمه تایید شده بود و منتظر توشیح هست، تا اکنون نتیجه به ما نرسیده و همچنان ابسای طویل داشتیم، ابسای دوام داشتیم، ابسای متوسط داشتیم، حتی جریمه های نقدی داشتیم در این سطح جرایم.
در این موارد کدام تهدیدی بالاخره بالایش موجود نداشته؟ کدام فشاری که به نوعی بتانه انمی مجازات را کاهش بده وجود نداشته؟
خود نمیتونیم بگیم 100% رد بکنیم، ولی ما خب وقتی آمدیم اینجی تعهد سپردیم به ای که به جامعه خود خدمت میکنیم، به ای که قانون تطبیق میکنیم، بنان باید این ریسکار هم در نظر داشته باشیم و ما هیچ وقت تسلیم این مسائل نمیشیم.
خانم مهنیار، به عنوان یک خانم فعال، یک خانمی که در بخش حقوق زنان کار کردیم، تا چی اندازه به رهبری خود زنان باورمند هستی؟
زنان در واقع میتونن رهبریت کنن، طوری که ما اگر به طور نمونه در همون تعداد اندک ریاست هایی که داریم ببینیم واقعا موفق بودن، واقعا یک رهبرای خوب بودن، پاک و صادق بودن. جامعه با همین موارد نیاز داره، صداقت، پشتکار و دلسوزی، که در واقع خانم ها تمام همی مهارت ها و همی خصوصیت های خوب دارن و میتونن رهبری خوب انجام بدن، اعمال نفوذ داشته باشن سر مردم خود. به هر حال ما چنین گزینه ها هم داریم و من به این باورم که همونطور که یک مقوله است میگه پشت سر یک مرد موفق دست یک زن موفق است. برای آن وقتی زن میتونه مرد به موفقیت برسونه، در آن خود زن میتونه که موفقیت های زیادی در جامعه کسب بکنه.
چقدر این موارد در وجود شما هست؟ خود به عنوان یک رهبر تا چی اندازه احساس میکنید؟
دیگه او رو میگذاریم به قضاوت مردم که من نمیتونم ادعا بکنم که در واقع من 100% یک رهبر هستم. من در چوکات اداره خود میتونم همقدر بگم که تونستم امو آنچه که در یک اداره لازم است به صورت درست هماهنگی بکنم، کارهای خود به صورت درست انجام بدم، تیم خود به صورت یک تیم منسجم بسازم و کوشش میکنم. خوشبختانه امی که از در ولایت هرات از سارنولی به نام نیک سارنولی من مبارزه با خشونت علیه زنان یاد میشه، همه مردم آنچه که توقع از این هستن تا حدودی برآورده شده. میتونیم امیر بگیم که یک رهبریت خوب است و تانسته که تا حدودی رضایت مردم کسب بود.
معمولا هر فرد یک الگوی خاص داره برای پیشبرد کارهای خود، برای رسیدن به بعضی اهدافی که جز موفقیت های از او محسوب میشه. الگوی شما کی است از زنانی که در افغانستان هستن یا در بیرون از کشور هستن؟
طبعا ما خانمایی که در ولایت هرات بودن، من ابتدا کار خوب که شروع کردم در او وقت خانم ماریا بشیر بودن و من بیشتر تجربیاتی که حاصل کردم از رهنمی های از اونا بوده و همچنان زنانی که ما در طول تاریخ داشتیم
مانند کی میشه که
مثلا ما زنان مجاهدی داشتیم، مثلا ملاله و زنان مثلا ملک سوریا و زنان شاعر دیگر، زنان مبارز دیگری که من در کتاب ها خوندم و مطالعه داشتم و همچنان زنانی که فعلا ما داریم واقعا الگوهای خوب هستن.
رهبران زن در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. آیا می فهمید مهمان خانه یا حجره چی ارزش دارد؟ بله شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد مهمان خانه های سنتی افغان ها مطلب را تقدیم می کنیم. که پشتونها به آن حجره و شماری دیگر مهمانخانه و قوشخانه میگویند و حجره کلمه عربی بوده و اتاق معنی میدهد. این اتاق است که بر علاوه آمدن مهمان، حل و فصل مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز در آن صورت میگیرد، ولی هیچگاه به ماهیت و مهم بودن آن فکر نکرده ایم. برنامه کنونی را درباره مهمان خانه و ارزش های آن تهیه نموده ایم. با ما باشید. شنونده های عزیز، شما هم می دانید مردم افغانستان به مهمان نوازی مشهورند. از این رو اتاق را به نام مهمان خانه یاد می کنند که در برخی جاها به نام های دیگری نیز یاد می شود. و مهمان خانه ها معمولا در حولی بیرونی منزل اعمار می گردد. مهمان خانه جایی است که خاصتاً برای مهمانان مرد ساخته می شود. گاهی در آن منازعه رخ می دهد و گاهی فضای آن توأم با نوای خوش تارهای رباب جوانان عاشق و نغمه های سحرآمیز طرب دوستان می باشد. مهمان خانه از زمانهای بسیار قدیم رواج داشته است که آریاییان در خانه های خود جای خاص را برای مهمانان تهیه می نمودند و آن را مهمان خانه می نامیدند و مهمان را در آنجا می بردند. اما این طور هم نبود که تنها برای مهمان باشد، بلکه در مهمان خانه بعض موضوعات دیگر را به بحث می گرفتند و از آنجا برای نشست های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کار می گرفتند. سرمحقق محمد اسلم افضلی نویسنده افغان درباره ارزش مهمانخانه های سنتی افغان ها می گوید.
مهمانخانه یکی از سنت های اصیل ای کشور است و همین سنت مهمان نوازی باعث ازی شده که در افغانستان از دیر زمان تا کنون در خانه های مختلف، در قریجات، در حویلی های مختلف مهمانخانه های موجود باشه که در این مهمانخانه ها از مهمان ها استقبال میکردن. در اطراف هنوز هم مهمانخانه ها بیرون از سرای است، دروازه مستقل داره که از این دروازه مستقل رفت آمدش مستقل از جداست، در این خانه رفت آمد میکنن، تشناب علایده داره. ما میخوایم بگم که در مناطق جنوبی و مناطق شرقی افغانستان عمدتاً از مهمانخانه ها برای حل مسائل مردمی هم استفاده می شده، یعنی عمدتاً جرگه های محلی یا دایر می شده. منتاد سمت غرب زیادتر از مهمان استفاده می شده، محل جرگه ها نبوده، بلکه جرگه ها در سمت غرب و در ولایت هرات موضوعی که می شده عمدتاً در مساجد حل می شده و تا هم اکنون هم ای با مشکل خود رایج است.
باید گفت مهمانخانه را در مناطق شمال غرب افغانستان به نام قوشخانه می نامند و قوشخانه گنجایش تعداد زیاد مهمانان را می داشته باشد. چون در قوشخانه ها زمانی که مهمان از راه دور می آید به اصطلاح مردم دور و پیش قریه نیز برای استقبال از مهمان تازه وارد در مسجد جمع شده به دیدن مهمان به قوشخانه می روند و این قوشخانه اکثرا به افراد متمول تعلق دارد. عزیز الرحمن رحیمی باشنده ولایت تخار میگوید قوشخانه با مهمانخانه کمی متفاوت است. اینکه چگونه و توضیح میدهد.
فرق بین مهمانخانه و قوشخانه به این است، خود قوشخانه کلمه ازبکی است و این معمولا قوشخانه در جای می باشه که در نزدیک مسجد ما قریه، اما قریه که 100 خانه است یا 500 خانه است هر چی کسه، یک اتاق خاص برای مهمان رو درست میکنن که میشه که اینجا تمام کسی اون مهمانایی که مربوط به همین قریه می باشه و اقارب ساکنین همین قریه هستن در اون مهمانخانه میتونن که اینا شب گذران بکنن و همون قریه میتونه اینا رو میزبانی بکنه. و موضوع مهمانخانه که است معمولا آخر رواج مهمانخانه به طوری است که مهمانخانه ملکیت شخصی یک فرد است، یک خانواده است، در گوشه حولی یا در گوشه تعمیر شک مهمانخانه داره که تنها از این مهمانخانه برای مهمانهای شخصی و قرابت با همین خانواده داره به استفاده میشه. اونم یک مهمانخانه نزدیک به مسجد که میشونه که تمام قریه که مربوط به مسجد میشن ساکنین همون قریه، تمام مهمانا که در اونجا میان بودی مردم هر چی که دارن در خانه مثلا بپزن، توانی که داره کسی به برنج و کسی شوربا میارن، با دمی قوشخانه جمن یک جامش با میمانا نان سر هم میکنن، بعد با امام مسجد یک جا نماز میخوانن، هر که به طرف خانه خود میرود.
آقای رحیمی میافزاید چون در دهات افغانستان بیشتر جرگه ها مشروعیت دارد نسبت به قانون، بنان در مهمانخانه مسائل اجتماعی و سیاسی نیز حل و فصل میشود.
همین مهمانخانه یک مکانی برای حل مشکلات اجتماعی. خب میبینید که در قرای قصواد افغانستان بیشتر جرگاه ها مشروعیت داره نسبت به قانون. اگر بعضی مسائلات اتفاق میفته یا قتل است یا مثلا عروسی هست یا مثلا خیرات است، خیر و شر که میشه بیشتر از اونجا و عمو محسن صفیدا یا مقریه و عمو قصبات جمع میشن در رابطه با این مسئله تصمیم میگیرن. یک مکان برای تصمیم گیری بعضی مسائل، بعضی تویا عروسی ها، مسائل حل فصل قتل، اینی مسائل دیگه در اونجا میشه بسار به خوبی تمثیل پیدا بکنن و انعکاس بدن.
این که در زندگی اطفال و نوجوانان مهمان خانه چی نقش دارد باز هم آقای رحیمی میگوید.
زمانی که در این خوشخانه پدرهای بزرگوار به خاطر میروند، به خاطر ادای نماز صبح یا چاشت یا پیشینی خفتن، وقتی که اونجا در خوشخانه میشن، در اگر زمستان باشه در اطراف بخاری بسار به گرمی میشینن و آهسته آهسته قصه های خدا شروع میگن، بعضی از داستان های سابقه شروع میگن. با اینجا اگر بیشتر معمولا در نماز خفتن با دمو طفلای خانه برای پدرهایی که نان میورن، اونا در گوشه و کنار دسترخوان همین بزرگا میشینن و چیزای از اونا میآموزن. آهسته آهسته اینی بفهمی فرهنگ به شکل چیز بر نسل بعدی انتقال پیدا میکنه. من خودمم دقیقاً خاطر دارم در دوره ای که مکتب بودیم و در اون زندگی میکردیم، هر وقتی که پدرم اینا به طرف مسجد میرفتن در خوشخانه میشتن، ما هم معمولا نمو غذایی که داشتیم در طرف فامیل پخته میشد، ما میرفتیم در خوشخانه میوردیم با جمع نمو آدم ها و امو بزرگا و هم جوانای همسن سال ما میشیشتیم، با میسفید یک جا نان صرف میکردیم و بعد نماز ادا میکردیم، پس دوباره میامدیم به طرف خانه خود که ای ما شاهدی بر حال بودیم در اونجا.
محمد سیدی کارشناس مثالی سیوسی، استاد دانشگاه و نویسندگی نیز علاقه دارم. همیشه رادیو آزادی را میشنوم، به خصوص برنامه در امتداد لحظه ها را.
مهمان خانه نظر به ثروت و دارایی افراد فرق می کند و کسانی که دارا اند مهمان خانه یا قشخانه بزرگ می سازند. برخی این قشخانه ها با اشیای زینتی تزئین یافته است. عبدالولی بصیرت عضو بخش اسلامی اکادمی علوم که از بدخشان است در مورد رواج مهمانخانه یا قشخانه مردم بدخشان میگوید.
در بدخشان مهمانخانه هم گفته میشه و حجره هم گفته میشه و قشخانه هم گفته میشه. اکثرا در دهات اطراف بیشتر اصطلاح قشخانه معروف هست اونجا، یعنی جایی که برای مهمان شکل ویژه ساخته میشه، زیب و زینت خاص داده میشه برش. ما یادم میاد در طفلی از خود قشخانه داشتیم که بسیار مزین شده بود با گلکاری، بالای از چت ازورا با چوب زینت داده بودن که مرحوم پدر ما خودش استعداد داشت. تقریبا در حدود کوچکترین قشخانه را که من یاد دارم در خانه خودمون 8 متر بوده، دیگه اکثرا بیشتر از می باشه، کلان می باشه برای از اینکه مهمانای زیاد میانده اونجا و بعضی مراسم خاصی محلی که هست در اونجا برای انداخته میشه و مهمانای قومی گاه گاه میاد اونجا و گاهی هم به شکل ساخته میشد که این قشخانه ها به شکل تو فرشی که باز یک تعداد مردمای از اهالی دو گوشه باز میشینن و مهمان را قدر میکنن، بالا میشنن. و یک رواج دیگری که اونجا مهمان خانه را گاهی پوش میدن با یک تکه خاص از داخل و همچنان در دیزاینش که زای انتیکی که هست اکثرا به شکل نمایش در مهمانخانه ها و در قشخانه ها گذاشته میشه. جایی هست که بعضی شمشیر و بعضی از گذشته ها یک رقم نیزگونه کاردای خاصی که غلاف داره، او را در اونجا گذاشته میشه در اون مهمانخانه در یک گوشه از او و شکل نمایش یکان مهمانای خاصی که میان باز او را یک نمایش میتن، نشان میتن یا خودش مثلا تقاضا میکنه که ببینه.
مهمانخانه در هر منطقه نسبت به اتاقهای دیگر بزرگتر است و جوانان و افراد علاقمند به کتاب بیشتر در مهمانخانه دور هم جمع می شوند و به خصوص در ایام زمستان به قصه خوانی می پردازند. شیرعلی تزری باشنده ولایت غور می گوید مهمانخانه را در منطقه آنها اتاق می نامند و این اتاق در گوشه از حولی تزین می گردد.
خانه ای که به اصطلاح مهمانای خود از او استقبال میکنند به نام اتاق یاد میکنند و معمولا این از داخل حویلی گوشه هست و مهمانا را در اونجا استقبال میکنند و بیشتر حتی در اوقات عروسی ها و محفل های شب نشینی جوانا در اونجا جمع میشن و خصوصا در ایام زمستان با خواندن شاهنامه و به اصطلاح با خواندن مثنوی معنوی و همچنان افسانه هایی که از قدیم مونده در اتاق میگذرانند و شبای طولانی مستانه به می قسم سپری میکنند. در پهلوی از این خانه ها در مناطق ما کوهستانی و هوا سرد است، خانه های نشیمن خردتر است، ولی اتاق ها نسبت به دیگه خانه ها کلانتر می باشه. معمولا هر کس کوشش میکنه که از امو قالینای وطنی استفاده کنه، دیکوری از اون اتاق از دیکوری سایر خانه ها که در مقبولتر و زیباتر است.
قابل ذکر است بگوییم که مهمانخانه را در شهرها سالون می گویند و با مهمانخانه های سنتی قرا و قصبات فرق دارد. چون اتاق مهمانخانه یا سالون در شهرها داخل تعمیر و یا ساختمان موقعیت دارد و مهمان مرد و زن به سالون رهنمایی می شود. اما در روستاها اکنون هم مهمانخانه همانطور در گوشه از حولی و یا هم در حولی بیرون قرار دارد و از مهمان مردانه در آنجا پذیرایی می گردد. با تأسف که امروزه بر اثر ناامنی از جمع و جوش مهمانخانه کاسته شده و کمتر درب مهمانخانه باز و بسته می شود. با امید آن که صلح و امنیت بر گوشه و بیشه کشور راه یابد تا مردم بتواند مهمانخانه خود را با شور و شعف تمام بیارایند و از دوستان خود پذیرایی نمایند. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، برنامه را شنیدید. اگر خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و موفق باشید.
که دموکراسی نه وای ظلم و استبداد،
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.